بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث رو عرض کردیم در مورد بحث های مربوط به اصول. عرض کردیم که این بحث معانی که مطرح میشه، حالا ما اینجا اینا مباحث مربوط به بحث خود حجیت المعانیه که ما اینو سر جا خودش بحث کردیم، اما بحث این بود که حالا این معنا رو ما چجوری کشفش بکنیم. در طرق کشف معنا گفتیم یکیش، حالا این اسلاید قبلیش رو اگه ملاحظه بفرمایید، اینجا یکی بحث لغت بود، استعمالات قرآن، استعمال معصومین که جلسه گذشته عرض کردیم که اینا رو میتونیم در کشف معنا مد نظر قرار بدیم. یعنی اینطوری که مثلا مباحثی که صاحب کفایه یا بزرگان دیگه آوردن، اینا به این شکل نیست که حالا اگر ما این الفاظ رو، اولا به این معنا نیست، کسی بحث معانی رو مطرح میکنه به این معنا نیست که الفاظ رو به کلی کنار بذاریم. این یک. دوم این که وقتی هم میگیم الفاظ اهمیت پیدا میکنه و فقیه باید این الفاظ رو مد نظر قرار بده، باز اینطور نیست که مثلا استعمالات خود قرآن یا استعمالات حضرات معصومین رو این رو مد نظر قرار نده. بحث دیگه هم بحث اشتقاق معانی بود که گفتیم جدای از این که الفاظ دارای چه استعمالی بودن تو عرف حالا زمان ائمه معصومین یا عرف بعدشون یا تا برسه به زمان ما، خود معانی دارای اشتقاقی هستن که این اصل اشتقاق درست در الفاظ هست و اونجا جریان پیدا میکنه، اما خود معانی هم از یکدیگر اشتقاق میشن. بحث عمل حسن، عمل صالح و موارد اینچنینی رو بحثش رو مطرح کردیم که اینجا هم ملاحظه بفرمایید، بحث دلالت لفظی اگر باشه شما باید یه مطابقی دارید تضمنی التزامی، اما تو مثلا بحث هایی که شما میاد میگید اینجا دلالت اختزاز، دلالت تنبیه یا دلالت اشاره است، خب این اگر قرار بود این دلالت لفظی باشه باید یکی از این ستا باشه، در حالی که هیچ کدومش نیست، نه مطابقی، تضمنی، التزامی. التزامی هم اگه یاد شریفتون باشه درست دلالت بر خارج از معناست، منتها دارای شروطی بود که اینا باید این شروط رو داشته باشن. حالا مرحوم مظفر سه تا شرط گذاشته بودن، بعضی دو تا شرط قائل بودن، تفاوتای به این شکل داشت. منتها این چیزی که الان اینجا مطرح میشه قطعا از حیث از دلالت لفظی نیست و جدای از بحث دلالت لفظی هست. بعد مثال هایی براش عرض کردیم که بحث کتابت یا بحث نزول آیات که اینجاها وقتی بحثش مطرح میشه، اینا رو باید از جهت اشتقاق معانی بیایم درستش بکنیم و الا از این الفاظ پیش بریم میشه همین ترجمه های اکثر ترجمه های فعلی که الان هست، که اینجاها رو مثلا بحث کتابت رو در هر کدوم از این آیات شریفه به یه شکلی معنا کردن که کنده و اینا مثلا با هم دیگه تفاوت ماهوی دارن، در حالی که اینا بحث تفاوت نیست، بحث همه مراتب معناست که هر کدوم به یک مرتبه از معنای کتابت داره اشاره میکنه. یکی دیگه از مطالبی که اینجا وجود داره و این بحث امروز ما که در مورد بحث مفهومگیری هست که گفتیم قبلش مباحثی عرض شد در مورد این که ما وقتی با معنای برخورد پیدا میکنیم این معانی دارای یک مفهومی میشن. بحث مفهومگیری خودش درست به قول آقایون منطقی ها اومدن برای خود مفاهیم یک حقیقت وجودی جدایی قائل شدن، یعنی وجود رو، وجود حقیقی رو اومدن دو قسمش کردن که یک وجود ذهنی که هست که بحث مفاهیم به این اینا برمیگرده، اصلا این رو براش یک وجود جدایی قائل شدن که این خودش داره یک حقیقت وجودی هست. منتها بحث مفهوم قطعا شما این رو از معانی انتظار میکنید، یعنی چون به معنا رسیده این مفهوم براش شکل گرفته. پس ما در مفهوم گیری برای اینکه این معنا رو حالا چه خودمون به معنا برسیم چه معنا رو بخوایم به دیگری منتقل بکنیم، بحث مفهوم گیری بحث مهمی میشه. اینکه مثلا شما بعد میایید این رو به شکل لفظ در میارید، حالا این میشه منطوق. خب این منطوق میخواد بیانگر چی باشه؟ بیانگر اون مفهومی باشه که من انتظار کرده بودم و در قالب این منطوق این رو بیان کردم. یا مثلا اون راوی آمده مطلبی رو الان برای ما بیان کرده، یا خود حضرات معصومین یک منطوقی رو بیان کردن و این رو املا فرمودن و الان به دست ما رسیده، که شما الان میگید مثلا این منطوقی که دست ماست دارای یک عمومیتیه یا مثلا دارای یک اطلاقیه. این اطلاقها رو زمانی ما میتونیم برداشت بکنیم داشته باشیم اینها رو که اون رابطش با اون معانی خودش به خوبی شکل گرفته باشه. یعنی شما مثلا میاد میگید که عرضم به حضور شما که این مفهومی که الان من دارم، این مفهومی که الان من دارم زمانی که این مفهوم بتونه مصادیق متعددی رو شامل بشه این دارای عمومیت میشه. مصداق خود این منطوق شما که الان این مثالی که اینجا نوشتیم، مثلا بحث مجیء فاسق که شما میگید اینجا لزوم تبیین داره، عدم مجیء فاسق، این رو بخواید بحثش رو مطرح بکنید، عرضم به حضور شما که ممکنه شما در بحث خود این مصداق، مصداق مثلا همین بحث مجیء فاسق که بحثش مطرح میشه، ممکنه نسبت به خود مصداق شما این مباحث رو نداشته باشید. علتش هم اینه که شما در مصادیق که عرضم به حضور شما که خود این منطوق اولا به همونها به همون مبحث مربوط میشه، شما وقتی این رو تطبیقش میدید با مصداق اینجا، بله، وقتی این مثال ها شما بررسی میکنیم میبینیم که توی بحث مربوط به مصادیق مفهوم شما همون مصداقی که برای منطوق دارید همون مصداق برای مفهوم به این شکل وجود نداره. بحث عمومیت و بحث مربوط به اطلاق اینا مربوط به بحث های مربوط به مفاهیم میشه، نه مربوط به مصداق. مصداق قطعا خود مورد مشخصی هست که ما داریم مثلا روش بحث میکنیم. مثلا توی این آیه شریفه خود شما میاد یک موردی رو مطرح میکنید که یک اتفاقی افتاده، شخص فاسقی خبری آورده و بر اساس اون آیه نازل شده و مطلبی رو داره برای ما بیان میکنه. اما خود این آیه داره یک مفهومیه که این مفهوم ما میتونه عمومیت داشته باشه و موارد دیگری رو هم شامل بشه جدای از اون مصداق خاصی که مثلا برای اون شکل گرفته. یا مثلا شما بحث عرضم به حضور شما که مفهوم و منطوق رو مطرح میکنی، گاهی اوقات اینها از حیث اینکه خود مفهوم و منطوق اینها بر هم منطبق نمیشن، بحث اشکالات منطقی که اینجا پیدا میشه که حالا مثالی که خود حضرت استاد فرمودن و من اینجا آوردم که دانشمند اون نمیدونم کرتیه یا چی هست، این کرت با اسم شهر باشه، تلفظ دقیقشو نمیدونم به چه شکلی هست، فتو زمش به چه شکلی هست، این دانشمند حالا این شهر گفته که تمام مردم این شهر دروغگو هستن. این اشکالات منطقی که ما اینجا مطرح میکنیم و بعدم در مقام جوابش آقایون منطقی ها بر آمدن، این خیلیش خوب بحثش مربوط به همین بحث مفهوم و منطوق میشه که شما از حیث مفهومی که میخواد به ما منتقل بکنه با این منطوقی که با هم دیگه داره اینجا با هم دیگه تناقض پیدا شده که حالا خود ای آقا که داره این جمله رو میگه آیا خود این جمله هم دروغه؟ خب این دانشمند هم خودش جز مردم همون شهره، آیا خود این شخص هم داره دروغ میگه یا داره دروغ نمیگه؟ که اینجا اگر ما بیایم بین مفهوم و منطق با هم دیگه فرق بذاریم و هر کدوم خصوصیات خاص خودش رو اینجا لحاظ بکنیم، دیگه این اشکالات اینطوری پیدا نمیشه. که حالا تو مفاهیم آیون اصولی ها اونجا ملاحظه فرمودید که حالا مفهوم مخالف و موافق کردن و مفهوم دوباره مفهوم صریح و غیر صریح بحثاشو مطرح کردن، انواع مفاهیم که بحثش مطرح شده، اینا هر کدوم خصوصیاتش رو اگر ما مد نظر قرار بدیم به نظر میسه از راه مفاهیم راحتر میشه به بحث معانی رسید. و اینکه ما صرفا بیایم زوم بکنیم رو خود منطق و خود این الفاظی که مد نظر ماست، یعنی اینا به شکل صریح بیان شده، شاید اینطور ما رو به اون معانی نرسونه. یکی دیگه از طرق هم بحث ممارست در آیات و روایات هست که اینو حضرت استاد فرمودن که شرط لازم برای این کشف معانی اشاره همین بحث ممارست در آیات و روایاته که میتونه خیلی از اون موارد سابقی هم که عرض کردیم رو بحثش رو روشن بکنه، به اینکه مثلا ما با استعمالات اشاره وقتی سر و کار داریم استعمالات متعددی رو از اشاره ببینیم متوجه میشیم که اینجا مقصود اشاره از استفاده این لفظ به چه شکلی بوده. یا در خود روایات مثلا میبینیم حضرات معصومین کلامشون گاهن مثلا روایاتی که ما از امام رضا علیه السلام داریم اینو مقایسه بفرمایید با روایاتی که تا زمان مثلا امام سجاد علیه السلام هست، اینا با هم دیگه تفاوت در استعمال دارن. بعضی مواردی که حضرت امام رضا علیه السلام استعمال کردن اینا ما رو منتقل به معانی دیگری میکنه. حالا یه بحثی رو اخوی حضرت استاد رحمت الله علیه ایشون مطرح کردن که من اشکالش رو فقط از ایشون دیدم، جواب رو پیدا نکردم تو کلام ایشون. حالا شاید تو درسای جلوتر اینا رو مطرح کردن جواب دادن، ایشون همین مسئله رو مطرح کردن، بحث ممارست در آیات و روایات که ما رو میتونه به اون معانی شاره برسونه و بعد تفاوت خود حضرات معصومی. بعد یه اشکال رو مطرح کردن که حالا مثلا ما خب از یه بر میگیم که این حضرات معصومین اینا نور واحد هستن و کلامشون در واقع یک کلام هست، منتها آیا ما میتونیم مثلا کلامی که از امام علی علیه السلام آمده این رو بگیریم به عنوان خاص و عامش رو از کی بگیریم؟ از امام رضا علیه السلام. یعنی با کلام امام علی بیایم تخصیص بزنیم کلام امام رضا علیه السلام. عکسش معقوله که ما عام رو امام علی علیه السلام ذکر کرده باشن، خاصش امام رضا علیه السلام اونجا ذکر کرده باشن، اما عکسش رو آیا ما میتونیم انجام بدیم یا نه؟ این که حالا کلام این بزرگواران کدوم کلام هست، ایشون فرمودن که مباحث مربوط به تاریخ خیلی به ما کمک میکنه، مباحث مربوط به این که این روایت از کدوم امام مطرح شده و بعدم این که اون کلامی که مثلا غیودی که در کلام امام رضا به عنوان مثال علیه آمده این غیر الان چه معنایی رو داره برای ما روشن میکنه. وقت بعد از این سوالات اینطوری به وجود میاد، آیا ما میتونیم با اون تخصیص بزنیم یا نه؟ اینا خب سوالاتیه که لازمه با ممارست در آیات و روایات اولا اصل معنا رو کشف بکنیم، اون وقت برسیم حالا به جواب این سوالات. حالا طرق دیگری هم توی کشف هست. من اینجا یه مثال هایی توی این فایل خودم نوشته بودم، یه لحظه بسته شد دیگه هر کاری کردم اینا باز نشد، نمیدونم این بحث مفهوم گیری رو اینجا رو تونستم خوب منتقل بکنم یا نه. این فایلش اینجا هست، من توی جزوه خودم مثال های متعددش اینجا دیگه جا نمیشد بیشتر از این، بیشترش اونجا نوشته بودم. و او فایلم بسته شد. حالا انشالله جلسه بعدی اگر تونستم اونو درستش بکنم اینا رو عرض خواهم کرد اینجا رو، اینجا چون بحث مفهوم گیری رو استاد خیلی مفصل تو چندین جلسه مطالبش رو فرمودن، که فرمودن یه ضابطه مهمی که ما میتونیم معنا رو کشف بکنیم بحث مفهوم گیریه، که غالبا آقایون اصولیان اینجا رو خوب بحث نکردن، به شکل مفصل بحث نکردن. لذا بحث خود حضرت استاد مباحثش که شروع میشد، ایشون از مباحث الفاظ شروع نمیکردن به مبحث، بلکه بحث دلالت مطرح میشد. حالا دلالت که ما میگیم، دلالت میتونه دلالت لفظی باشه، دلالت میتونه از حیث مفهوم گیری باشه، معنا باشه، و طرق کشف معنا به این شکل مباحث اونجا مطرح میشد، که یه ضابطه مهمش بحث مفهوم گیری بود. آقایون اصولی ها اونجا که آمدن مثلا توی بحث مفاهیم بحثشو مطرح کردن که ما اینجا مثلا این مفهوم اقتضا یا تنبیه اشاره اینها رو داریم، اونجا این مقدار مباحثشون رو ببینین میشه همین مطالب رو استنباط کرد، اما به شکل سریع اینطوری نیومدن این بحث مفهوم گیری رو به این شکل مطرح بکنن. انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی، من اون فایلا رو بتونم اینا مثالهاش هم از اونجا به دست بیارم و خدمتتون عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حضرتم علی الله، انشاءالله موفق باشید تا جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا حافظ هم.
این بیانی هم که از اخویتون رحمت الله علیه عرض کردم، اینجا مطلبی هست که بفرمایید در مورد اینکه مثلا با روایات امام علی ما میتونیم تخصیص بزنیم روایت امام رضا علیه السلام رو؟
بله، این با اخوی خیلی مباحثش زیاد کردیم و بحث خیلی مهم و جدیه که اینم بعد از اینکه مباحثش رو والی فرمودید اینم من توضیح میدم، اشکال نداره. موفق باشید، خدا حافظ شما.